النبي المصطفى صاحب الشفاعة.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. در پناه صاحب قرآن باشید. تنین وحی رو شنیدید و حالا که به ساعت 16 دوشنبه 29 تیر ماه رسیدیم، دعوت میکنم همراه همکارانم باشید با برنامه پرسمان تربیتی.
یه سوال تربیتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش آموزان.
سوالم نیست که من دختر 4
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان.
اصلا نمی‌رسم با هیچ کدومشون نبازی کنم نه.
خیلی علاقه به بازی کامپیوتری داره شدید.
حرفای خیلی بدی یاد گرفته.
نمازو گاهی اوقات میخونه گاهی.
نهایت بی‌نظمه.
اجتماعی اصلا نیست.
خیلی ترس و استراب داره.
اگه میشه من راهنمایی می‌کنید؟
پاسخ به سوالات تربیتی کودک و نوجوان.
حرف اول و آخر رو در تربیت مادر بزنه. برای فرزندانمون برنامه نداشته باشیم، اونا بر ما برنامه دارن. با روش‌های علمی و تربیتی آشنا بشن، بتونیم کنترل بکنیم فضای مجازی رو. تربیت اعتقادی میشن، تربیت اخلاقی میشن، یه بخشش هم تربیت احکامیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بر نیزه‌ها از دور می‌دیدم سرت را، بر نیزه ها از دور می دیدم سرت را، بابا تو هم دیدی دو چشم دخترت را. چشمانم از داغ تو شد باغ شقایق، در خون رها وقتی که دیدم پیکرت را. ای کاش جای آن همه شمشیر و نیزه، یک بار می شد من ببوسم هنجرت را. بابا تو که گفتی به ما از گوشواره، همراه خود بردی چرا انگشترت را. با ضرب سیلی تا که افتادم زناقه، دیدم کبودی های چشم مادرت را. یک روز بودم یاس باغ آرزویت، حالا بیا با خود ببر نیلوفرت را.
خراب خیلی روشنه، خراب خیلی روشنه، خراب مثل گلشنه، دل غزل خوندارم امشب، یه تازه مهمون دارم امشب، دل غزل خوندارم امشب، یه تازه مهمون دارم امشب. دیدی به شام تار من سحر اومد، سحر اومد، دیدی که از مسافرم خبر اومد، خبر اومد، به التماس دختری پدر اومد، پدر اومد، التماس دختری پدر اومد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام میگم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند و عزاداران حسینی، انشاءالله هر کجای این مرز و بوم اسلامی که هستید در صحت و سلامت کامل باشید و دعای خیر امام زمان بدرقه لحظه لحظه زندگیتون باشه. تسلیت ما رو پذیرا باشید از برنامه پرسمان تربیتی از رادیو معارف به مناسبت شهادت دردانه امام حسین علیه السلام، 3 ساله بنی هاشم، حضرت رقیه سلام الله علیها، و انشاءالله که گره گشای تک تک ما باشند با اون دستان کوچکشون که باب الحوائج هستند. امروز هم در خدمت شما عزیزان شنوندگان شنونده خواهیم بود به مدت تقریبا یک ساعت با برنامه پرسمان تربیتی و با حضور کارشناس و مهمان عزیز و ارجمندمون سرکار خانم دکتر فاطمه حیدری استاد حوزه و دانشگاه و انشاءالله که پاسخگوی سوالات شما هم خواهیم بود. از همین لحظه میتونید همراهی خودتون رو به اثبات برسونید. شماره تلفن های 329-10551-2 در اختیار شماست با پیش شماره 025 و همینطور شماره پیامک 30553 برای در میان گذاشتن نقد و نظر و پیشنهاد و همینطور سوال هایی که به ذهنتون میرسه. خانم دکتر حیدری خدمت شما سلام و عرض ادب دارم. عصر روز دوشنبه‌تون بخیر باشه. ان شاءالله خیلی خوش آمدید. تسلیت ما و همکاران رو پذیرا باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما خانم شیرعلی عزیز و سلام به همه شنوندگان دوست داشتنی برنامه پرسمان تربیتی. عزاداری هاتون قبول درگاه خداوند ان شاءالله و امیدوارم که بهترین توشه ها رو از این لحظات نورانی هممون به برکت نگاه ابا عبدالله الحسین علیه السلام بگیریم. اگر دارن کوله 40 دوستان عزیز میبندن برای ما هم دعا کنن، توی کولهشون یک نام کوچکی هم از ما قرار بدن، ان شاءالله برای ما هم دعا بکنن.
ان شاءالله خیلی ممنون و سپاسگزارم. اون نگاه ابا عبداللهی که گفتید ان شاءالله شامل حال لحظه لحظه زندگیمون بشه و فکر کنم درد دل این روزهای همه مردم عزیز ایران و حتی مردم مسلمان جهان اینه که نظری کن به دلم، حال دلم خوب شود. انشالله که حال دل هممون خوب باشه، با آرامش باشه، با ظهور هرچه سریتر آقا و مولامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف. خانم حیدری عزیز، با توجه به اینکه این روزها به قول شما 40 رو در پیش داریم، شهادت آقا رو پشت سر گذاشتیم، تشییع آقا رو پشت سر گذاشتیم و خیلی اتفاقات دیگه، جنگ 40 روزه و اتفاقاتی که حالا با همدلی و همراهی تک تک این مردمان این مرز و بوم پشت سر گذاشته شد تا به اینجا رسید، میخواییم یه همدلی با دوستان عزیز شنونده داشته باشیم و اینکه چه کارهایی بکنیم در اوضاعی که شاید در نظر اول نابسامان هست در مملکت ما، در کشور دوست داشتنی ما، و چه کار بکنیم با حال و هوای دل خودمون و بچه هامون.
بله، اول از همه من از همه والدینی که در این ایام از این موقعیت ها به خوبی استفاده کردن و بار تربیتی رو در خانواده بستن سپاسگزاری میکنم. ما یک واژه‌ای داریم به نام تربیت موقعیت محور. توی تربیت موقعیت محور شما به جای این که ماهیگیر بشید موج سوار میشید. موج سوار میشید یعنی چی؟ یعنی این که بتونید در اون فضای ملتهبی که در خانواده به وجود میاد، هر بحران و هر مشکلی که ممکنه روزافزون برای ما به وجود بیاد، یک موجی رو پیدا بکنیم برای موج سواری تربیتی. پدر و مادر و والد خوب کسی نیستن که توی دریای آرام همه چیز
بر وفق مراد
و آسوده بتونن شنا بکنن و حرکت بکنن. هنر والد اینه که بتونه از این موجها درست استفاده کنه. موج یعنی همین اتفاقات روزمره ما. بچه زمین میخوره، یه موجه. اسباب بازیش گم میشه، یه موجه. از تاریکی میترسه، یه موجه. از جنگ سوال میکنه، این یک موجه. خواهرش رو هول میده. هر موجی که به وجود میاد یک فرصت تربیتی رو برای ما به وجود میاره. توی اصطلاح تربیتیمون ما یک واژه داریم به نام لحظه های قابل آموزش. توی اون لحظه ذهن کودک به خاطر اون اتفاقی که رقم خورده بیشترین آمادگی رو برای یاد گرفتن داره. یعنی اگر اون لحظه رو از دست دادیم دیگه فردا این جمله ما مثل الان روی جان و روح و فکر و قلب این کودک و نوجوان ما اثر نمیگذاره. بنابراین اگر همون لحظه به جا بتونیم اون ماجرا رو مدیریت بکنیم، میتونه آینده فکری و ذهنی و روحی و تربیتی بچه‌هامون رو تغییر بده. یه چند تا مثال بزنم ذهن عزیزان آشنا بشه. بچه‌ی ما بستنیش میفته زمین، بعضی والدین به سرعت یه بستنی دیگه میخرن، جایگزین میکنن و احساس میکنن که یه مدیریت قوی رو راه انداختن. اما والد تربیتگری که دنبال موج میگرده به سرعت بهش میگه که میدونم ناراحت شدی، اما حالا بیا فکر کنیم دفعه دیگه بستنی رو چطور میتونی بهتر نگهداری بکنی. در ظاهر مادر و یا پدر داره از بستنی حرف میزنه، اما در پشت صحنه داره تاب‌آوری رو به بچه‌ها یاد میده. بچه‌مون توی مسابقه‌ای باخته، ناراحته، داره گریه میکنه. شروع میکنیم به در واقع نصیحت کردن. اما والدی که دنبال موقعیت میگرده، تربیت موقعیت محور میدونه، میدونه که اینجا هدف بازی نیست، اینجا بحث پنجره تربیتی هیجانیه که برای کودک باز شده و من میتونم این رو باز نگه دارم. اگه بهش بگم گریه نکن، پنجره هیجان رو میبندم، یه قفل محکم هم روش قرار میدم. اما اگه بگم که باختن خیلی سخته، ناراحت کننده است، بیا یاد بگیریم آدمای قوی بعد از باختشون چی کار میکنن. توی جام جهانی بچه من فوتبال بله. میبینه، افرادی رو دنبال میکنه، برم گزینه هایی رو که این آدم ها بعد از باختشون یک کنش مسئولانه رو از خودشون بروز دادن رو براش باز کنم و بهش نشون بدم. اینجا ما از یک موجی که ایجاد شده برای تنظیم هیجان بچه ها استفاده میکنیم. جنگ بچه ممکنه که اخبار رو ببینه، مرتب در معرض خبرها قرار بگیره، والدین دارن کنتون کانال چک میکنن،
بمبای خبری پشت سر
و اصلا حواسشون نیست که توی این فوران اخباری که دارن دنبال میکنن، بچه ها مثل دوربین 24 ساعته دارن رفتارهای شما رو ضبط میکنن و بعد از چند ساعت ممکنه بیان به شما بگن که بابا اگر خونمون خراب شه ما چی کار بکنیم. یک موقعیت، یک موجی برای شما، یک محوری ایجاد شده که شما میتونید تربیت بکنید. یا خودتون مضطرب میشید و چون هیجان مصریه، استراب شما مثل دومینو به بچهتون منتقل میشه و همینطور تو خانواده جریان پیدا میکنه، یا اینکه نه خیلی منطقی پاسخی برای این سوال پیدا میکنید و با بچه شروع میکنید به حرف زدن. تمام این مواردی که گفتم، اگر دوتا بچهتون با هم دعواشون شده، اینو مکرر مامانا به ما میگن، دوتا پسران با هم شروع کردن دعوا کردن، موقعیت آموزش مذاکره برای شما به وجود اومده. یعنی من میتونم از این زاویه نگاه بکنم که من یه مادر بدبختم که هر روز باید دعواهای بچه‌هامو تحمل کنم. میتونم وارد این قصه بشم و از به جای اینکه اسباب بازیشون رو بگیرم و بگم ختم مذاکره و ختم ماجرا دیگه، تموم شد، برید تو اتاقاتون، شروع کنم اون فضای گفتگو و مذاکره کردن برای منفعت خودشون رو بهشون آموزش بدم و حل مسئله به این بچه ها توی این قصه آموزش بدم و یاد بدم. پس ما اگر میخواییم تربیت موقعیت محور رو توی یک جمله خلاصه بکنیم، والد حرفه‌ای، پدر و مادر حرفه‌ای موج سوار تربیتی، پشت هر رفتار کودکشون، پشت هر رفتار نوجوانشون، ببینید تأکید میکنم، یک نیاز تربیتی میبینن، نه مشکل رفتاری. این رو خواهش میکنم یه جا بنویسید، نصب کنید تو خونه. هر رفتاری که بچه ها دارن از خودشون بروز میدن، هر اتفاقی که رقم میخوره، این یک نیاز تربیتی رو داره به من پدر و یا من مادر یادآوری میکنه، نه یک مشکل رفتاری. نکته دوم، کودک شما لجبازی میکنه، شما دنبال خود تنظیمی باشید. این نیاز رفتاری یعنی وقتی بچه من داره لجبازی میکنه، خود تنظیمیش ضعیفه که داره لجبازی میکنه، پس من به جای مقابله با لجبازی بیام وارد لایه بعدی بشم، تنظیم کردن هیجانات رو به صورت دقیق و حرفه‌ای به این بچه‌م یاد بدم. پرانتز باز، یواش بپرسیم از پدر مادر، خودتون خود تنظیمی هیجانی بلدید که بخواید آموزش بدید؟ پس ما اینجا داریم دو لایه حرف میزنیم، پدر و مادری که میخوان هادی، راهنما، مربی و تربیت نسلی رو به عهده بگیرن و بچه هاشون رو به سرمنزل مقصود برسن، خودشون باید یه سری مؤلفه ها و مشخصه هایی رو در خودشون داشته باشن. پس هنر تربیت یعنی دیدن فرصت هایی که دیگران فقط اون رو مشکل میبینن،
ما یک نیاز ببینیم مهمه. و اون رو برطرف بکنیم. بله. بسیار عالی، ممنون و سپاسگزارم از شما خانم حیدری عزیز. یک فاصله کوتاهی داشته باشیم، برمیگردیم همچنان در خدمت شما و عزیزان شنونده خواهیم بود.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان،
مادری که پسرش 37 سالشه و سالهای ساله که میدونه سیگار میکشه،
خواستم بپرسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاری رفتیم،
هم کف بودن یعنی
دی. یه سوال میخواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
پاسخ به سوالات تربیتی خانواده.
ما احتیاج داریم بدونیم که چطور میتونیم خانواده های خودمون رو آینده نگر کنیم.
آینده نگری یعنی خود رو تطبیق دادن با یک سنت بزرگ الهی.
جای
جای استفاده از جایگاه پدرانه و مادرانه از رابطه دوستی و رفاقت استفاده کنیم.
انشاءالله که رابطه ما با بچه هامون واقعا یک رابطه همراه با صمیمیت، دوستی و رفاقت باشه، در عین این که میتونیم محبوب باشیم برای بچه هامون و مقبولیت داشته باشیم، میتونیم یک مربی خوب و خبره هم باشیم. انشاءالله که این اتفاق برای ما پدر و مادرها بیفته و اگر نیفتاده با بالا بردن آگاهی هامون و بروز کردن خودمون بتونیم در مسیر تربیتی بچه هامون موفق تر عمل بکنیم، هم با باعث رشد خودمون بشیم هم باعث رشد نسل آینده و بچه هامون. یک بار دیگه راه های ارتباطی رو بگم و وارد سوالات شما عزیزان شنونده بشیم. اگر دوست داشتید با ما در ارتباط باشید، شماره پیامک 30553 از طریق پیامک میتونید با ما در ارتباط باشید و پیام ها رو بفرستید و دو تا شماره تلفن 329-10551-2 با پیش شماره 025 هم تلفن هایی است که در اختیار شماست در مدت این یک ساعت و حتی بعد از یک ساعت میتونید این سوالاتی که به ذهنتون میرسه رو با همکاران ما در روابط عمومی رادیو معارف مطرح بفرمایید. از طریق ایتا و بله، پیام رسان ایتا و بله هم یک شماره اختصاص پیدا کرده، 0999-10-92-299 که به صورت صوتی میتونید سوالات خودتون رو بپرسید. خب بریم وارد سوالات بشیم. خانم حیدری عزیز گفتن که خانم یا آقای عادلی از شیراز، انشالله که سلامت باشن، گفتن دخترم 2 سال و 8 ماهشه، وقتی نمیتونه کاری رو به سرانجام برسونه جیغ میکشه و عصبی میشه، میخواستم ببینم دلیل این کارش چیه و من باید چی کار بکنم؟
بله. نکته اول، وقتی شما میگید که 2 سال و 8 ماه، یعنی باید به اندازه 2 سال و 8 ماه توقعاتتون تنظیم بشه. این نکته اول، من باید چه کنم؟ توی این سنین بیشتر موارد بچه ها رفتاری که دارن بروز میدن، جیغ زدن و حالا این نکاتی که فرمودن، به معنای لجبازی یا تربیت غلط بچه ها نیست. نگران نباشید که. پس این هم نکته دوم. توی این سنین بچه ها میل زیادی به استقلال دارن. خانم شیرعلی جان، خودش دوست داره لباسش رو بپوشه، خودش دوست داره غذا بخوره. مکرر این تصویر رو دیدیم که والدین غذا دارن به بچه میدن، خودش دوست داره قاشق رو بگیره و چون ریخت و پاش میکنه مادر ناراحت میشه.
بله.
پس ما اینجا یک تفاوتی رو باید بذاریم بین واژه میخواهم و واژه میتوانم. برای بچه 2 سال و 8 ماهه ما تفاوتی وجود نداره. چرا مادر ناراحت میشه؟ میگه الان قاشقو میخواد ولی نمیتونه، که میریزه، این کثیف میشه اینجا، ممکنه خودش ناراحت بشه. پس ما اولین آرامشی که باید به خودمون بدیم اینه که بچه من بین این دوتا واژه میخواهم و میتوانم نمیتونه تمایز رو ایجاد بکنه. این مسئله باعث ناکامیش میشه. از یه طرف بخش هیجانی مغز بچه ها که مسئول کنترل هیجان و در واقع تصمیم گیریه هنوز کامل نشده. بنابراین وقتی که به ناکامی دچار میشه، قاشق رو گرفته غذا رو بخوره نتونسته، اومده لیوانا رو جابجا کنه نتونسته، به جای اینکه بگه من ناراحتم، احساسش رو بیان بکنه، ببین من الان ممکنه یک مشکل برام پیش بیاد به معنی بزرگسال.
بله.
وقتی اون کارو نتونستم، خونه قرار بوده بخرم نتونستم، میام میگم نشد، نمیدونم چرا اینطوری شد، احساسمو میتونم بیان کنم. اما بچه‌ها هنوز به این تکامل هیجانی دست پیدا نکردن، بنابراین احساسش رو با جیغ زدن، پرتاب کردن وسایل و همین مواردی که این پدر یا مادر عزیز گفتن انجام میده. اشتباه والدین اینجا چیه خانم شیرعلی جان؟ سریع شروع کنن به برآورده کردن خواسته بچه‌ها که ساکتش کنن، که دیگه جیغ نزنه. قاشق رو میخواد بهش میدن، توپو الان میخواد، یه کاری میکنن که احساس میکنن توی این قصه. ولی برعکس، این دوتا روش، داد زدن، جیغ زدن و پرتاب کردن رو تقویت میکنه. چه کار کنیم؟ خیلی سریع بگم، اگر داره جیغ میزنه اول خودتون آروم باشید. من خواهش میکنم کاری نکنید تو اون لحظه، خودتون آرامشتون رو حفظ بکنید. اگر کودک یاد بگیره که در زمان ناراحتی بلندتر داد بزنه و شما عصبانی بشید، اون هم صداش رو بالاتر میبره.
این رو به عنوان یک حرب تلقی میکنه برای بعدها.
بله همینطوره. نکته دوم، تا وقتی هم جیغ میزنه به هیچ عنوان خواستش رو برآورده نکنید، به خاطر اینکه یاد میگیره که از این ابزار برای دریافت خواسته هاش استفاده کنه. با مهربانی شروع کنید به آرام کردن. اما این نکته خیلی مهمه که خواهش میکنم انجام بدن، احساسات بچه ها رو نامگذاری کنید. این موقعیت به شما فرصتی رو میده برای موج سواری تربیتی. بهش بگید که میدونم چون ناراحت شدی که نتونستی این کار رو بکنی، الان این کار رو داری انجام میدی.
بعد این دو سال 8 ماهه میفهمه اونجا.
بله بله بله. بعد این رو در طول روز از طریق بازی نامگذاری های هیجانی رو بهش یاد بدیم که الان من ناراحتم، الان من مثلا غمگینم، الان که غمگینم باید چه کاری رو انجام بدم، چون بچه ها باید این احساساتشون رو بتونن داشته باشن دیگه. یه کارهای خیلی کوچیکی مثل جورچین، لگو، این چیزایی که خیلی کوچول کوچولو بچه ها میسازن، این باعث میشه که بچه ها این تحمل ناکامی رو یاد بگیرن و یه مقدار صبوریشون در طی بازی افزایش بده. ما هدفمون این نیست که بچه ها هیچ وقت ناراحت نشن. این رو دقت بکنید. ممکنه پدر و مادر نکتهشون بره روی این قصه که چیکار کنم این بچه ناراحت
دیگه
نشه.
دیگه نشه، دیگه جیغ نزنه.
نه. ما هدفمون نیست. ما هدفمون اینه که بدون جیغ زدن با ناراحتیش کنار بیاد. اگر اینو پدر و مادر یاد بگیرن که این بچه 2 سال و 8 ماه بعد یاد بگیره بدون جیغ زدن با ناراحتیش کنار بیاد. من الان بدون جیغ زدن با ناراحتیم کنار میام. حالا ما این رو میخوایم به اون بچه 2 ساله هم یاد بدیم. اگر این کار انجام بدن، مهارت‌های پایه هوش هیجانی بچه ها خیلی بالا میره.
حالا من سوال رو کامل‌تر بکنم خانم حیدری عزیز. اگر در مرحله‌ای باشه که این جیغ زدن و عصبی شدن همین الان توی موقعیتی هستش که اگر مادر دخالت نکنه، خدای نکرده آسیب به خودش بله، یا خواهر و برادرش میزنه. مثلا دارم مثال میزنم، مثلا یه مدادی دستشه، یه قاشق یا چنگالی دستشه، مادر باید اینجا وارد بشه ازش بگیره
بله،
وگرنه پرت میکنه.
ما اینجا یه پروتکل تربیتی باید برای خودمون داشته باشیم. تو پروتکل تربیتیمون بچه‌ها دارن با هم دعوا میکنن. اگر این دعوا مسالمت‌آمیز داره ادامه پیدا میکنه، هنوز وارد زدن همدیگه خدایی نکرده به حال یه اتفاقات اینچنینی نشده، مادر ورود پیدا نمیکنه و سعی میکنه که فضا رو یا حواسو پرت بکنه یا به هر حال با یک مدلی این بچه ها رو آرام بکنه. در مورد جیغ زدن بچه هم همینه. ما نگاش میکنیم، میریم کنارش میشینیم، آروم به صورتش نگاه میکنیم، اگه مداد به قول شما دستش داره چیزی رو پرت میکنه اون رو از کنارش دور میکنیم و بهش میگیم که درک میکنم الان ناراحتی، اما من دارم منتظرم، صبر میکنم تا زمانی که آروم شدی با هم حرف بزنیم. این رو مکرر قاطعانه وایسید. ببینید اگه یه بار خواستش رو برآورده کنید، یه بار این جمله رو بگید، دوباره یه بار بهش باج بدید، این در
یه بار
به هم ریختگی ماجرا میفهمه که این مامان اهل امتیاز دادنه، پس مکرره. ولی وقتی نگاه میکنه میبینه بار دهم داره جیغ میزنه و بار دهم مادر نشسته، میگه مثلا سارا جون، زهرا جون، فاطمه جون، من منتظرم که تو آروم شی، هر زمان آروم شی با هم در موردش صحبت میکنیم. میبینه 15مین بارم داره جیغ میزنه، مامان همین رو میگه، تغییری در حال مامان به وجود نیاد. این تداوم و استمرار و یک پارچگی به بچه ها میفهمونه که اینجا جای امتیاز گرفتن نیست.
یه کار دیگه هم که خیلی شاهدش هستیم پدر و مادرها مخصوصا مامانها انجام میدن، اگر خواهر و برادری کنارش باشه سری سر اون داد میزنن تو پاشو برو کنار، به
بله،
تو چیزی پرت
بله،
نکنه، حالا تو چشمت آسیب
نه،
نبینه. حالا
همه اینا اشتباه، به خاطر اینکه اون بچه بعدی، اون خواهر بزرگتر احساس میکنه که حالا اون داره داد میزنه، به من چه ربطی داره، یعنی عزت نفس اونم خدشه دار میشه. ولی اگه یه بچه کنارتونه، مامان برگرده بگه مثلا علی، زهرا داره داد میزنه، بیا با هم نگاش کنیم تا زمانی که بتونه خودشو کنترل بکنه و آروم شه. علی به نظر تو چند دقیقه دیگه آروم شه؟ مادر اینو تبدیل به بازی میکنه. علی به نظر من ما تا 10 بشماریم زهرا آروم میشه. من اینجوری به جای اینکه اون بچه رو هم دعوا بکنم، بهش عزت نفس ندم، تازه اون رو هم شخصیتش خرد بکنم، وارد یه پروسه میشم. بعد این بچه‌ای که داره جیغ میزنه نگاه میکنه که مادر داره با داداشش وارد پروسه بازی شده، من چرا به جیغ زدنم ادامه بدم؟ امتیازی گیر من نمیاد. با ترفندهای مختلف باید بتونیم اون موقعیت رو به آرامش برسیم.
بسیار عالی، ممنون و سپاسگزارم از پاسخ کاملتون. در خدمت سرکار خانم دکتر حیدری هستیم امروز در برنامه پرسمان تربیتی کودک و نوجوان، استاد حوزه و دانشگاه که پاسخگوی سوالات شما عزیزان شنونده هستم.
یا الله، الله، یا رحمت، الله، یا حنان، الله، الله يا ذا المن.
البيان يا الله الله يا رحمن الله يا حنان الله يا رضوان الله يا منان الله يا ذا المن والبيان
یا الله و یا رحمان و یا رحیم. انشاءالله که از شرور و فتن آخر و زمان به مدد اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و با نگاه ویژه امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف همه خانواده ها در امان باشند و این روزها این ذکر رو خیلی بگیم برای عاقبت به خیری خودمون و جوانها و نوجوانهامون. یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. ساعت 16:24 است. همچنان شنونده برنامه پرسمان تربیتی روز دوشنبه 29 تیر ماه هستید از رادیو معارف و حضور سرکار خانم فاطمه حیدری عزیز استاد حوزه و دانشگاه. سوال بعدی رو هم بپرسم خانم حیدری. اینطور که به نظر میرسه سوالات صوتی و عزیزان شنونده هم همین الان لحظه‌ای داره به دست ما میرسه، انشالله که بتونیم پخشش بکنیم. 916-45-44 گفتن که پسر 5 ساله‌ای دارم که به پدر بزرگ و مادر بزرگش که باهاشون زندگی میکنیم خیلی وابسته است، اما حالا که داریم خونمون رو عوض میکنیم و ناچاریم که ازشون جدا بشیم و همزمان اولین خواهر یا برادرش هم داره به دنیا میاد، ما پدر و مادر چیکار بکنیم که آسیب عاطفی نبینه این پسر 5 ساله ما؟
دو تا اتفاق مهم در زندگی یه بچه 5 ساله میتونه زلزله ایجاد بکنه. واقعا. خیلی طبیعیه که واکنش نشون بده. پس اولین انتظاری که میخوام با واقعیت تنظیم شه در این پدر و مادر اینه که توقع نداشته باشید یه بچه آروم بشینه بهش بگیم خیلی خوب دیگه پدر بزرگ مادر بزرگ رو نداریم نمیبینی، یه بچه جدید هم به دنیا آوردیم که بخشی از توجه های ما به سمت اون میره
و تو هم
باید منطقی برخورد بکنی چون تو یه بچه بزرگ هستی و بزرگ شدی. این کلمه رو همین الان از دایره واژگانیتون حذف کنید. تو این شرایط به بچه به هیچ عنوان نگید تو بزرگ شدی، اصلا اون هنوز بزرگ نشده، چرا این تصور رو در مورد کودکتون دارید؟ پس این دوتا تغییر هر کدوم انقدر بزرگن که میتونه به هر حال فضای او رو داشته باشه. اگر به کودک جدید نگاه کنیم، اول میخوام پدر و مادر احساس این بچه 5 ساله رو بفهمن. تقسیم شدن توجه عاطفی پدر و مادر داره اتفاق میفته و تو دیگه در کانون توجه نیستی. حالا این وسط یه پدر بزرگ مادر بزرگی هم داشتی که این توجه رو ضریب بهش میدادن، شتاب دهنده بودن.
بله.
تو توجه های بیشتری سمتت میاد، این رو هم ما ازت گرفتیم. گام اول قبل از تولد نوزاد اگر نگفتن که میخوان جدا زندگی کنن، دارن به یه شهر دیگه ای میرن، اینا همه ابعادی هستن که در پاسخگویی ما موثره. اگر احیانا ما فرض رو میگیریم رفتن یک شهر دیگری و امکان نیست، هر روز 20 دقیقه ارتباط تصویری رو با همین پیام رسان ها با پدر بزرگ و مادر بزرگشون برقرار بکنن که این ساعت مشخص و زمان مشخص برای بچه ها مطمئن باشه که رابطه از دست نرفته، نوع رابطه تغییر کرده. این خیلی مهمه. ما الان حضوری نمیتونیم ببینیم ولی بریم الان ما میخواییم با بابا بزرگ و مامان بزرگ صحبت کنیم، اسباب بازیاتو بیار بذار اینجا، بابا بزرگ نگاه کنیم داره خونه سازی میکنه، احساس کنه فضای بازسازی شده واقعی پدر بزرگ و مادر بزرگش رو با خودش داره. این از این. اما در مورد تولد نوزاد جدید چی کار کنیم؟ بچه ها دو تا اتفاق برشون میفته. اول این که احساس میکنه کنار گذاشته شده، یعنی شما حس یه مدیر اداره‌ای رو باید فرض کنید. تا دیروز توی این اداره برای خودتون یه حکومتی داشتید، امروز به هر دلیلی این مدیریت شما کنار رفته، شما رفتید یه کارشناس جز شدید تو اون اداره. خب چقدر بهتون برمیخوره؟ احساس میکنید تا دیروز چای براتون میآوردن
از میز و تخت و
از میز و اتاق و به هر حال این فضایی که داشتید. این مثال رو این پدر و مادر عزیز کاملا شفاف تو ذهنشون داشته باشن. حالا اینجوری فکر بکنن ما چه کار کنیم که او احساس کنه همچنان در مسند قدرته؟ او رو در فضای کودک جدید سهیم بکنیم، بخشی از مسئولیت‌های این کودک جدید رو به او واگذار کنیم و احساس بکنه که چه فرد مؤثرتری شده بعد از به دنیا آمدن این بچه جدید.
و اگه مقاومت کرد؟
آهان، و اگر حالا مقاومت کرد، توجه خودش رو میخواد. به هر حال اون میگه بله. من اتاق اختصاصی خودم رو داشتم، من برای خودم یه فضای اختصاصی داشتم. پدر و مادر هر روز 20 تا 30 دقیقه توجه اختصاصی این بچه رو باید بهش بدن، بدون موبایل، بدون تلویزیون، بدون مثلا خرید و اینا،
از مدلی که دوست داره
باری کلا مادر دستشو نگیره بگیم حالا فروشگاه. خب بردمش دیگه خانم دکتر، الان 20 دقیقه گفته بودی باش 20 دقیقه بردمش فروشگاه. بله شما داشتی لوبیا نگاه می‌کردی، نخود برمی‌داشتی، یه توجهی هم به این فرزنده شد. نه 20 دقیقه اختصاصی. تمام قد اختصاصی او، میخواد باش بازی کنیم، میخوایم بریم. و بچه دوم ما هم نباید باشه ها، یعنی احساس نکنه او وارد قلم رو شده. 20 دقیقه با هم بریم پارک، 20 دقیقه پدر رو ببره، 20 دقیقه مادر ببره، اون فضا رو به او بدیم که احساس بکنه که واقعا توی این فضا راحت داره کنار میاد. بخوام شاید این جمله پایانیم باشه، بچه ها با تغییر مشکلی ندارن، با کنار گذاشته شدن مشکل دارن. اگر این رو درک بکنیم، این رو نسبت نمیدیم به تغییری که ایجاد شده. اگر این امنیت عاطفی رو براش ایجاد بکنیم، بچه‌ها